بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عوامل ترک نماز ضعف ایمان بود. روش هایی رو برای تقویت ایمان عرض کردیم. یکی از اون روش ها که امروز میخوام بهش اشاره کنم حفظ ظاهر هستش. دوستان عزیز، نوع ظاهر انسان در ناخودآگاه احساسات حتی نوع تفکر انسان اثر میذاره. نمیدونم تا حالا به این فکر کردید چرا در شریعت مقدس اسلام تشبه به کفار حرام شده؟ مثلا اینکه انسان صورتش رو جوری اصلاح کنه که کفار اصلاح میکنن، یا لباسی رو بپوشه که مخصوص کفاره و نماد کفره. چرا این تشبه حرام شده و ممنوع شده، نهی شده؟ یکی از علتاش اینه که شاید این نوع تشبه باعث ایجاد گرایش‌های احساسی، عاطفی، انگیزشی و بینشی در ما میشه، همون چیزی که ترکیبش میشه ایمان. یعنی روی ایمان ما تأثیر داره. حتی در قرآن در بعضی از جاها ما رو از همنشینی با اینجور افراد نهی کرده، لا تقعد مع الذین، با کسانی که دینتون رو به سخریه میگیرن، بیفایده میدونن یا به دین شما کافر هستن همنشینی نکنید. این همنشینی ها و شباهت های ظاهری باعث شباهت های باطنی میشه. در یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام خوندم که اگر حلیم نیستید خودتون رو به حلم بزنید، الم تکن حلیما فتحلم. فایدهش چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید چه بسا کسانی که از یه قومی نیستن ولی سعی میکنن شبیه بشن و از اون قوم در میان. یعنی همین شباهت ظاهری عامل شباهت باطنی میشه. خب ما این رو از کجا باید شروع کنیم؟ آیا از سنین کودکی نباید شروع کنیم؟ لباسی که تن بچه‌مون میکنیم بعضی موقع این لباس در روحیات او اثر میگذاره. نوع دیزاین خونمون، طراحی خونمون در روحیات بچه‌مون و فرزندانمون و خودمون اثر میذاره. قبلنا روی تاخچه خونه ما یه قرآن بود، یه آینه شمدون بود، یه مفاتیح الجنان بود، یه سجاده بود و یه عکسی که ما در دوران اوائل ازدواجمون رفته بودیم و در کنار حرم امام رضا گرفته بودیم. الان چه اتفاق افتاده؟ الان به جای اون تاخچه یه میز آرایش درست کردیم، قرآن و مفاتیح و سمبولهای مذهبی رو توی کشو و دراول گذاشتیم و به جای اون قرآن و تسبیح و مفاتیح لوازم آرایشی چیدیم. آیا این نوع طراحی ظاهر خونه و طراحی ظاهر لباس ما در ایمان، احساسات، گرایش ها، آرزوها و بینش های ما تأثیری ندارد؟ اینها بی تأثیر است؟ مسلماً تأثیرات خودش رو خواهد گذاشت و ما باید به شدت مراقب باشیم که انشالله با حفظ ظاهر بتونیم باطن خوبی هم برای خودمون انشالله رقم بزنیم. اینها تأثیر ناخودآگاه خودش رو خواهد گذاشت. یه جوانی یه انگشتری تو دستش بود که اسم پنجتن آل عبا روش نوشته شده بود. به اون جوان گفتیم برای چی این انگشتر رو به دست کردی؟ گفت هر وقت میخوام گناه کنم یه نگاهی به این انگشتر میکنم و از این پنج نور مقدس خجالت میکشم و گناه رو ترک میکنم. پس تنظیم ظاهر در تقویت ایمان و شکلگیری باطن ما تأثیر داره. یکی از نکات که امروز میخوام بهش اشاره کنم در تقویت ایمان شروع از تمرین های کوچکه. اگه میخوایم ایمان خودمون قوی بشه و ایمان اطرافیانمون قوی بشه، بیایم از تمرین‌های کوچک شروع کنیم. مثال بزنم. مثلا اگر یک روز شما پاشید از خونه برید بیرون، برید وارد کمیته امداد بشید، از اونا بخواید یه یتیمی رو بهتون معرفی کنن و اون یتیم رو تحت پوشش طرح کرامت قرار بدید، خودتون احساس میکنید که به خدا نزدیکتر شدید. پاشید از خونه برید بیرون، برید بیمارستان، حالا یه دونه کمپوت بگیرید، برید یک بیمار رو عیادت کنید، احساس میکنید ایمانتون به خدا قوی تر شده. یه روز از خونه که میایید بیرون یه صدقه ای رو پرداخت کنید، احساس میکنید ایمانتون قوی تر شده. این تمرین های کوچک کوچک وقتی روی هم جمع میشه به مرور آدم رو به خدا نزدیک و نزدیکتر میکنه. تمرین های کوچکی که منشأش ایمانهای ضعیفه ولی خودش در تقویت ایمان تأثیر میذاره. یک استادی ما داشتیم میگفت توی یه فضایی حدود 400-500 تا دانش آموز داشتم. رفتم یکی دو تا اسکناس دادم به بانک و پول خورد گرفتم. اومدم توی کلاس. به هر کدوم از بچه ها یه سکه دادم. و به بچه ها گفتم که سکه ها رو ببرید و توی صندوق صدقات بیندازید. بچه ها با هم دیگه عرض خیابون رو طی کردن، اون طرف خیابون رفتن و یه صف طولانی کنار صندوق صدقات شکل گرفت. وقتی بچه ها برگشتن از اونا پرسیدم چه احساسی داشتید. وقتی از احساسشون تعریف کردن فهمیدم که خیلی این کار ولو خیلی کوچیک بوده توی نزدیک شدن اونها به خدا و شکل گرفتن احساسات دینی و یه ذره تقویت ایمانشون تأثیر گذاشته. بعدها از کمیته امداد به من اطلاع دادن که توی اون منطقه آمار صدقه بالا رفته. ببینید دوستان، یک تمرین کوچولو توسط این استاد باعث شد که هم 500 تا دانش آموز، حالا یا کمتر یا بیشتر، اینها یه مقداری به خدا نزدیکتر بشن و حسهای معنویشون قوی تر بشه و از اون بالاتر باعث شد که یک محله از این موضوع الگوگیری کنن. یکی از اون راهکارهایی که امروز میخوام بهش اشاره کنم مداومت بر استغفار هستش. عزیزان، گناهای کوچیک کوچیک آروم آروم ایمان ما رو از بین میبره و توبه کردن یعنی رجوع کردن، یعنی برگشتن از اون نقطه‌ای که ما با گناه خودمون رو سقوط دادیم. این آیه رو با جان دل گوش کنید، سوره روم آیه 10: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که گناه ها رو روی همدیگه جمع میکنن، اساءوا السوء، این بدی ها رو همدیگه جمع میکنن و توبه رو مدام عقب میندازن، اینها آروم آروم به جایی میرسن که تکذیب میکنن، کلن کافر میشن، ایمانشون رو از دست میدن. در یک روایتی میخوندم که قلب انسان مثل یه پرده سفید میمونه. وقتی انسان گناه میکنه یه لکه تیره رو شکل میگیره. خب اگر توبه کنه این لکه رو میشویه، پاک میکنه، نظیف میکنه. ولی اگر توبه رو عقب بندازه گناه بعدی شکل میگیره. این گناه بعدی لکه بعدی، بعد گناه بعدی، گناه بعدی. اینقدر این لکه های سیاه زیاد میشه تا روی قلب رو به طور کامل میپوشونه و این باعث میشه که انسان اصلا یادش بره به خدا ایمان داشته. در یه جمله از شهید مطهری در یکی از کتاب های شهید مطهری مطالعه میکردم، این موضوع رو دیدم. وقتی یک آهویی توی یک بیابانی یا توی یک چراگاهی مشغول چرا هستش، خب این آهو اگر حواسش به اطرافش باشه هیچ وقت صید نمیشه. ولی اگر حواسش پرت شد، اینقدر مشغول علف خوردن شد که حواسش به اطرافش نبود، تیری از ناحیه صیاد شلیک میشه، تیر اصابت میکنه. حالا اگر این آهو بتونه زود فرار کنه بعدن میتونه جای اون زخم رو ترمیم کنه، ولی اگه فرار نکنه و تیر بعدی رو بخوره ممکنه دیگه کارش تموم بشه. وقتی ما غفلت میکنیم شیطان ما رو به گناه وادار میکنه. این همون تیره. شنیدید دیگه، بعضی از گناهان رو خداوند میگه مثل تیریه که از طرف شیطان پرتاب میشه، مثل نگاه به نامحرم. حالا این گناه شکل گرفت، اگر ما سریع توبه کنیم بعدن میتونیم جای اون زخم رو ترمیم کنیم، ولی اگر توبه نکنیم این آرام آرام جان ایمان ما رو به خطر میندازه و ایمان رو در وجود ما میکشه. گناهان کوچیک قاتل ایمان ماست، ولی قاتلی که آرام آرام جان رو میگیره. پس بیایید با مداومت بر استغفار و توبه روز به روز ایمانمون رو تقویت کنیم. قرآن تحویل گرفته کسانی رو که سحرگاهان برای استغفار از رخت خواب جدا میشن. امروز میخوام به این روش بپردازم، روش بیان بعضی از معجزات قرآنی. ببینید اگر ما میخوایم ایمان به خدا رو در جوان و نوجوانمون تقویت کنیم، شاید بیان بعضی از معجزات قرآنی خیلی مفید باشه. مثلا در قرآن یه سری داستانهای گفته شده در مورد جاهایی که خداوند غیر ممکن عرفی رو ممکن میکنه. اینها تو تقویت ایمان خیلی تأثیر داره. خداوند مثلا غیر ممکنه آتش نسوزاند، ولی وقتی خدا اراده میکند آتش حضرت ابراهیم را نمیسوزاند، بلکه تبدیل به یک گلستانی میشود، برد و سلام میشود. غیر ممکنه چاقو حنجره نازک رو نبره، ولی وقتی خدا اراده میکنه کاردی که حضرت ابراهیم به گلوی نازک اسماعیل میگذاره اون گلو رو نمیبره. غیر ممکنه که عصایی تبدیل به اژدها بشود، ولی وقتی خدا اراده میکنه عصای موسی تبدیل به اژدها میشود. اینها تو زندگی ما هم دیدیم، افرادی رو بعضی موقع با بعضی از پزشکان و جراحان که مواجه میشیم تعریف میکنن، میگن این بیماری اصلا سابقه نداشته به این شکل درمان بشه. دیدیم کسانی رو و شنیدیم کسانی رو که میرن حرم امام رضا، اونجا به یه روشهایی توسل میکنن و اون توسل جواب میده و شفاعتشون رو میگیرن و برمیگردن. خودمون تو زندگی دیدیم اتفاقاتی رو برامون افتاده و خدا غیر ممکنهای عرفی رو برامون ممکن کرده. ببینید اینها درس است برای ما. یک سری پیشگویی های قرآن هم میتونه در تقویت ایمان ما تأثیر داشته باشه. در اون زمانی که مسلمانان در ضعف بودن و ظاهراً تو جنگ احزاب بود که خب اسلام و مسلمان ها در خطر جدی حمله احزاب مختلف بودند، یک جمعیت عجیب و غریبی به جنگ یک عده معدودی که تازه یک حکومت نوپا را تشکیل داده بودند در مدینه، وقتی این حمله شکل گرفت اینقدر جمعیت دشمنان زیاد بود که وقتی جلسه گرفتن تصمیم گرفتن دور تا دور شهر رو خندق بکنن تا بتونن مقابله کنن. اینقدر جمعیت دشمن زیاد بود. خندق کندن شروع میشه. میگن وقتی اصحاب پیامبر داشتن خندق رو حفر میکردن، کلنگ یکی از این اصحاب به یه سنگی خورد و یه جرقه ای داد. پیامبر فرمودن فتح امپراتوری روم توسط مسلمانان رو توی این جرقه دیدم. جرقه دیگری پیامبر فرمودن فتح امپراتوری ایران رو دیدم. بعضی از اونایی که ایمانشون ضعیف بود گفتن که این چه حرفیه، ما تا چند دقیقه دیگه تحت حمله یک دشمن عظیم قرار میگیری، ما رو میکشن، اموالمون رو غارت میکنن، زن و بچه‌مون رو به اسارت میبرن، پیامبر داره از فتح امپراتوری روم حرف میزنه. اما اونایی که ایمانشون قوی بود اعتراف کردن که خداوند این گونه به وعده هایش عمل میکنه، ما با اینکه ضعیفیم خدا وعده داده که غلبه میکنیم و این اتفاق خواهد افتاد. یا اون موقع که ایران، امپراتوری ایران حمله کرد و روم رو یک شکست خیلی سنگینی داد، خب آیه نازل شد غلبت روم، به زودی اتفاق خواهد افتاد که روم غلبه میکنه. خیلی ها باور نکردن، گفتن مگه میشه رومی که شکست سنگینی خورده سالها طول میکشه تا بیاد خودشو بازیابی کنه و لشکرش رو، و این ایران با این قدرت مگه میشه کسی با این کشور روبرو بشه؟ ولی همه دیدن چیزی نگذشت که ورق برگشت و رومی ها پیروز شدن. یا در سوره فتح مژده فتح مکه داده میشه، در آیاتی مژده فتح مکه داده میشه. این آیات کی نزول پیدا میکنه؟ وقتی که مسلمان ها در ضعف کامل بودن و از طرف قریش مکه آسیب میدیدن و آزار میدیدن، یا در زمانی که مسلمانان تحت آزار یهودی ها بودن، باز اون غلبه پیشبینی شده بود. عذاب قوم ثمود، عذاب قوم عاد، عذاب قوم لوط که از قبل بهشون اطلاع داده شد و اونها باور نمی کردن و اتفاق افتاد. علم غیب قرآن یکی از راه های تقویت ایمان هست. غیر ممکنهایی که خدا ممکن میکنه یکی از راه های تقویت ایمان هست. بیان اینها بسیار مفیده.